أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، على سيدنا بقية الله في الأراضين، أرواحنا الفداح وأجل الله تعالى وأجل الشريف، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما درباره رمز پول ها بود و بالخصوص بیت کوین. من و به اینجا رسیدیم که بشر در نهایت به پول اعتباری رسیده و حتی این پول های کاغذی که فیزیکی است و در اختیار ماها هست، غیر از ارزش اعتباری ارزش دیگری نداره، زیرا اینها اگه مثلا پاره شده باشه روش هم نشه چیزی بنویسن، به هیچ درد دیگه این نمیخوره غیر از وسیله مبادله. خب این وسیله مبادله ارزش ذاتی که به هیچ وجه نداره، میشه ارزش اعتباری. ارزش اعتباریش هم عرض کردیم که ناشی از اعتماد است که مردم دارن. منشه اعتماد چی باشه اون مهم نیست، فرق نمی کنه. ممکنه منشه اعتماد زور دولت ها باشه، ممکن است امانتداری مرکز نشر اسکناس باشه، ممکنه تلفیق از اینها باشه. اینا تأثیری در این که پول بشه نداره و اینا همش هم ناشی از اعتبار. بعد خب یک نواقصی هم اینها داشت که ما رفتیم سراغ این که این نواقص این پول ها رو جبرانش بکنیم. از جمله این که اینا دست یک مراکزی بود که تحت تأثیر دولت ها بودن و دولت ها هر جور میخواستن، ولو به توهم این که به نفع افراد هست، این پول ها رو حجم این پول ها رو بالا ببرن و طبق قانون مقداری پول، نظریه مقداری پول که گفتیم فی الجمله درست است، اینها اثرات منفی رو در بازار پول میگذاشت، مشکلات رو ایجاد میکرد. خب اینا گفتن خب حالا که پول اعتباریه، ما بیاییم با ابزارهای نوین و فناوری نوین که وجود داره یک پولی رو خلق بکنیم که فواید این پولهای فیزیکی اعتباری رو داشته باشه، اما بین گمان خودشون نواقص پولهای اعتباری و فیزیکی رو نداشته باشه. و تاریخش رو ذکر کردیم که این کی به ذهن افراد خطور کرد. بعد مقاله نوشتن، نظریه دادن و عاقبت آمدند و در یک برنامه ای رو ارائه دادیم با اون بیتکوین. بیتکوین رو تعریف کردیم چی؟ یعنی خودش در اون مقاله اسمش رو گذاشته بود که بیتکوین پول الکترونیک همتا به همتا. بیتکوین قبلا هم اشاره کرده بودم، بیت کوچکترین واحدی است که در برنامه نویسی های کامپیوتری مورد استفاده قرار میگیره که از مجموع چند بیت یه بایت تشکیل میشه. بیت همون صفر و یکه، مقصود بیت کوین یعنی از صفر و یک درست شده، یعنی مربوط به نرم افزار رایانه است، یعنی جدیدترین فناوری های روزی که پیدا شد. کوین هم کنی سکه، سکه که از طریق این بیت ها محقق میشه. الکترونیکی است، یعنی غیر از فضای الکترونیک اصلا مفهوم نداره، موضوع نداره. اگه جای کامپیوتر نباشه، رایانه و برنامه های رایانه ای نباشه، اصلا این پول نمیتونه معنا پیدا بکنه. فقط و فقط در فضای کامپیوتری، اونم فضای شبکه‌ای، میتونه معنا پیدا بکنه. ولی یه کسی یه کامپیوتر آفلاین داشته باشه، یه دستگاه آفلاین داشته باشه، هرچ از اینا رو داشته باشه، نمیتونه ازش استفاده بکنه. حتما باید که در شبکه باشه. منتها شبکه‌اش چیه؟ همتا به همتا است، پیه تو پیه، یعنی یه همتا به همتای بود. شبکه های کامپیوتری انواعی داره که معمولا شبکه ها فرع هستند، یعنی یه تعداد کامپیوتر فرع داریم، یکی اصل داریم که اسمشو میزنن سرور. همه شما شنیدید خدمات رو اون سرور ارائه میده. شما خدمت بگیر هستید، ممکنه هزینه یه هم بدید، هزینه یه هم ندید، ولی اختیار شما به سرویسی که به شما داده میشه در اختیار اون سرور است و به هیچ وجه غیر سرور نمیتواند تصرف بکنه در برنامه های کامپیوتر، مگر در محدوده خاصی که مربوط به خودشه. ارتباطاتی هم که برقرار میشه معمولا از طریق همون سرور است و محدودیت مرکز بر همه تحمیل میشه. ولی شبکه همتا به همتا شبکه است که در عرض یک دیگر تمام کسانی که وارد این شبکه میشوند از امتیازات یکسان برخوردار. هیچ شبکه‌ای امتیازی مضاعف نسبت به شبکه دیگه نداره و هر عملیاتی انجام میده یک فرد، دیگری هم میتونه انجام بده و همه اینها هم استفاده میکنن از خدمت و هم خدمت میتونن بده در سطح هم دیگه. هنری که حالا اون سازندگان بیت کوین و بسیاری از رمز ارزها، رمز پولها به کار بردن همینه که اومدن تمرکز زدایی کردن. البته هست الان رمز ارزهایی که با مرکزیت اداره میشه و سرور مرکزی است، ولی مثل بیت کوین و اونهایی که از برنامه بیت کوین استفاده کردن از این روش همتا به همتا، غرض چی بوده؟ غرض این بوده که رهایی از اون مرکزی که کنترل میکنه و حالا یا حسن استفاده یا سوء استفاده تصرف میکند در برنامه ها. همطور که توضیح دادیم پولهای فیزیکی اعتباری اون مؤسسه ناشر اگه تصمیم میگرفت که حجمشو در بازار زیاد کنه، خیلی راحت فوقش اگه نیاز به قانون هم بود یه قانونی هم میگذارون حجم پول رو میورد بالا، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم با نشر اسکناس و امثال و غیره. اما اینجا یک مرکزی نیست که اختیار بیت کوین در تحت تسلط او باشه. بیت کوین همه اختیار مساوی دارن و همه به گونه ای توانایی این دارن که حجمش رو بالا ببرن بدون این که این حق از دیگران سلب بشه و در این حال بدون این که بی حساب کتاب بتونن این کار را بکنن بدون حساب کتاب. حجمش همه میتونن بالا ببرن روی یک فرمول خاصی که آسیب نزنه و حجم بیت کوین در دسترس بیش از اندازه نشه که ارزش بیت کوین بیایه پایین. و اینم در اختیار فرد خاصی نیست که توضیح خواهم داد، با یک فرمول خاصی همه میتونن این کار را بکنن، البته نه که هر کسی قدرت داشته باشه، یعنی هر کس شرایطش را کسب بکنه و وارد این زمینه بشه میتونه این کار را انجام بده. خب پس معنای همتا به همتا روشن شد. علاوه بر اون بیت کوین یه سیستمی است که از لحاظ امنیتی دارای ضریب بالایی است، هم اون کیف پولی که به اصطلاح برای کاربر تولید میشه و هم تراکنش هایی که اتفاق میفته، هر دوتاش دارای ضریب امنیتی بالاست. یه برنامه بیت کوین که کسی نصب میکنه به حسب این کتاب‌های متعدد و مقالات متعددی که حالا فارسی یا انگلیسی نوشته شده، از یاشم مختصری من نگاه کردم انگلیسیشم، خلاصش اینه و حاصلش اینه که وقتی کسی برنامه بیت کوین نصب میکنه یک کیف پولی در اختیار رو قرار میگیره که این بیت کوین رو میتونه، بیت کوینایی رو که تحصیل میکنه حالا یا به مبادله یا طریق دیگه‌ای که خواهم گفت در این کیف پول قرار میگیره و خواسته باشه تم هزینه بکنه، از این کیف پول خارج میشه. این کیف پول از لحاظ امنیتی شبیه ایمیل هاییست که درست میکنید. ایمیل یک اسم عمومی داره که دیگران هم میبینن، حالا ممکنه کسی اسم حقیقیش رو بذاره، کسی هم ممکنه اسم مستعار بذاره، که کسی میخواد ایمیل به شما بفرسه از او اسم استفاده میکنه، از او عنوان استفاده میکنه. یک رمز است، پاسورد به اصطلاح که مخصوص خودتونه و به کسی دیگه نمیدید مگه خواسته باشید، به هر حال اختصاصی شماست، به هیچ کس نمیتونه از اون استفاده کنه. خب ما تا پاسوردهای معمولی اینها چون میره اینا سرور مرکزی داره، میره سرور مرکزی و پاسورد شما رو میتونن کپی کنن، میتونن نگهداری کنن و اگه خواست باشن استفاده کنن میتونن استفاده کنن و اون امنیت بالا رو نداره. بله، پاسوردهای کیف پول بیت کوین این چنین نیست. شما که این پاسورد رو درست کردی فقط و فقط خودتون دارید و اگر فراموشم بکنید، اگر میلیارد ها چیز داشته باشید تو این دیگه نمیتونید به دست بیارید، به خلاف پاسوردهای ایمیل ها که میشه به دست آورد، این نمیشه به دست آورد. و در این حال باید یه جایی تو کامپیوترتون ضبط نکنید که هکرها بتونن هک بکنن، کپی بگیرن ازش و ازش استفاده کنن، زیرا هر کس یک پول، کیف پولی رو درست بکنه و رو رایانش نصب بکنه و این پاسورد رو بزنه دسترسی به اون مبالغ داره. اینا اصطلاحا بهش میزنن یک کلید عمومی داره، یک کلید خصوصی. کلید عمومیش یعنی اون کلیدی که کسی خواست شما بیت کوین بفرستد باید اون آدرس را بنویسه بفرسته. کلید خصوصی یعنی شما اگه خواستید بفرستید که هیچ کس دیگه دسترسی نداره. و به این معناست که هر کس خواست چیزی برای شما بفرسته میشه، ولی اگه شما خواست از کیف پول شما چیزی برداره نمیشه. و این از اونطور که نوشتم هم از روش رمزگذاری استفاده شده و هم از روش تابع هش که بعدم توضیح خواهم بهتون داد که چی هست. خب این یک امنیت کیف پول که نتواند کسی دستبرد به این داشته باشه. مسئله دیگه ای که وجود داره برای اینکه امنیت باشه رو اینه که باید جا به جا بشه این پول ها. میخواید باش کالا بخرید، میخواید مبادله کنید با پول دیگه ای، میخواید منتقل بکنید به یک کیف دیگه ای، همه اینها هست. چیز اعتباریه و کامپیوتر است و صفر و یک، ممکنه یک کسی مثلش رو درست کنه بفرسه، یا خود فرد دوبار بفرسه اینا که بخره. مثلا بیت کوین داره دوبار بفرسه به اون دو جا و از هر دوتاشون بخره. اینا رو چجوری کنترل کردن و اصلا اینکه این آقا واقعی هست کویناش و سکه‌هاش از کجا معلوم بشه؟ یک فناوری هست به نام زنجیره بلوکی، میگم بلاکچین. این فناوری کارش این است که مثلا در بیت کوین هر تراکنش که اتفاق میفته اینو کنترل میکنه. یعنی این که این تراکنش، چون گفتیم برنامه بیت کوین همتا به همتاست، یعنی هر چی یکی داره بقیه هم داره، طوری در سیستم های دیگر نشون داده میشه که یک انتقالی میخواد اتفاق بیفته. این انتقال که میخواد اتفاق بیفته اینچنین نیست که به راحتی باشه، مثل که شما مثلا پول را از حسابتون تو بانک منتقل میکنید به حساب دیگه، مخصوصا وقتی که حضوری باشه. این حساب یا این پول اینقدر اینم رسیدش بذار به حساب فلان. خب اونجا خود بانک مأمور بانک کنترل میکنه شما چقدر داشتید، حسابتون چیه، کم میکنه، حساب اون رو میبینه اضافه میکنه. حالا ممکن هم هست با یه برنامه کامپیوتری باشه، ولی به هر حال اون سیستم مرکزی که یا انسان است یا یک برنامه کامپیوتری است این رو انجام میده. اما در سیستم بیت کوین براش برنامه مرکزی نداشته باشیم، هیچ کس مسئول نیست، هیچ سروری نیست. شما دارید یا ندارید اصلا این بیت کوین ها که میخواید به کسی بدید. بعدم این که سوء استفاده هم نکرده باشید، یه بیت کوینتون دوبار خرج نکرده باشید. پول معمولی یه وقت که خرج کرده که فیزیکی خرج بکنی دیگه نداری که دوباره خرج بکنی. اگرم از طریق بانک باشه که خب گفتیم همونا کنترل میکنه، اما این چجوری کنترل بشه؟ یه سیستم کنترلی گذاشتن به نام بلاکچین، زنجیره بلوکی، که همین که کسی ارسال کرد بیت کوین رو به طرف کسی دیگه یا سوی کسی دیگه، این تو شبکه های همتا و همتا قابل رویت است. هر کس سیستمش روشن باشه و آماده باشه میتونه این رو بگیر. ولی صرف این که ارسال بکند منتقل نمیشه، به جور منتقل میشه یک، یعنی برنامه‌ای در داخل خود بیت کوین وجود داره، سیستم برنامه‌ای بیت کوین زیر مجموعه‌ای داره، برنامه ریل کوچیکی داره که همه تراکنش‌ها باید در اونجا ردیف بشه. به اصطلاح یه دفتر کل داره که کل تراکنش در کل دنیا هر چی واقع میشه باید در اون نوشته بشه، و علاوه بر اون که نوشته میشود باید تعداد معتنابهی تأیید بکنن که این درست است. این تأیید کنن، زیرا هر تراکنش اتفاق میفته همه دارن، همه خبر دارن، حالت سابقه هم را همه دارن. یعنی اگر زید 50,000 بیت کوین داره، 50,000 که خیلی میشه، 5,000 تا بیت کوین داره، ولی که اسمش رو نمیدونه، اگه اسم مستعار گذاشته، جاش رو نمیدونه، خصوصیات دیگرش رو نمیدونه، ولی تحت اون کلید عمومی و عامی که بوده است تحت این عنوان میدونن این آقا در حسابش 5,000 تا بیت کوین، اختصاصی هم به این مرکز و اون مرکز نداره. یعنی هر که این سیستم رو داره، هر که این برنامه رو داره میتونه بدونه. و اینها در بلوک های متعدد، مثل پوشه های متعدد، پوشه یک، پوشه دو، پوشه سه، پوشه چهار میتونه رعایت بکنه. خب وقتی که پول رو فرستاد، این بیت کوین رو میفرسته به یه مرکزی که یه چیزی خرید کنه یا تبدیل کنه به یه پول دیگه، میتونن همه این کسانی که در شبکه شریک هستن ببینن اصلا این داره یا نداره. و در بلوک های قبلی، یعنی در اون سلسله زنجیرواری که هی حساب ها اومده و کم و زیاد شده است، وجود داره یا نداره. خب اگر وجود داشت، هنوز منتقل نمیشه، هنوز منتقل نمیشه، اگه وجود داشت، برنامه ریزان بیت کوین یا برنامه ریز بیت کوین که خیلی بعیده یه نفر باشه، علل قاعده عده‌ای بودن، او به اغراضی اسمای خودشون رو مخفی کردن، تلاش میکنه این چنین قرار دادن که باید این تراکنش با یک روش ریاضی پیچیده تأیید بشه، یعنی تأیید بشود که این واقعا داشته، یه بارم انجام داده، تقلبی هم نیست و با همه سیستم هایی که ما الان داریم سازگاری داره. و بعد از این که تأیید شد، تأیید کردنش هم کار مشکلی است، تأیید شد، تعداد معتنابهی از سایر افراد، یکی تأیید میکنه، سایر افراد هم باید تأیید کنن. اما تأیید کردن این نیست که فقط زیرش بنویسن که صحیح هست، این نیست، یک تأیید ریاضی. چجوری؟ ببینید تابعی وجود داره به نام تابع هش، خیلی چیز جالبی انصاف. تابع هش چیه؟ این است که میتونید با کمک این تابع یه داده ای را بدهید، هرچی باشه، هرچی باشه، از عدد باشه، حرف باشه، مخلوط باشه، بلند باشه، کوتاه باشه، هر چی باشه، و با اون برنامه اونو تبدیلش بکنید به یک داده ثابتی. اگه حتی یه ترابایت هم باشه میتونید اون رو تبدیل بکنید به یه داده ای که حالا فرق هم میکنه. بعض وقتا ممکنه این داده ای که از این بر داده میشه مثلا 140 بیت باشه، ممکنه 160 بیت باشه، ولی ظاهرا در بیت کوین 256 بیته، 256 بیت میشه. خیلی جالب است ها، شما خیلی این یکی از رمزهای مهم قضیه است. هر چه باشد شما به این برنامه که بدید، این برنامه تبدیلش میکنه، اگه یه ترابایت هم باشه تبدیلش میکنه به صورت رمزی به 256 بیت. بیت هم گفتیم یا صفر یا یکه، یعنی 256 صفر و یک، حالا با اون ترتیب خاصی که در کامپیوتر هست. و این یه علامت لاینفک اونه، یعنی به هیچ وجه قابل انفکاک نیست. هر جا شما اون دادتون را بدید به این سیستم و به این تابع، این نتیجه رو میده یا الگوریتم که هر جا و در هر شرایطی این رو بدید همون رو نتیجه میده. و اگر حتی به اندازه یک بیت که کوچکترین واحد کامپیوتر میشه این تغییر بکنه، حتما اون داده‌ای که از اون متوقع هست تغییر خواهد کرد. یعنی داده یک تاست. البته برای اینکه روشن بشه و یه مقدار نزدیک بشه به ذهن، برای مبعد است از جهتی مقرب است عرض میکنم. ببینید شما اگر یه داده ای از یه طرف داشته باشید، دو به اضافه دو مساوی با 4، از اونها میده 4. شما هر جا برید هر کار بکنید، 2 به اضافه 2 مساوی 4. منتها اینجا کاملا مشخص است 2 به اضافه 2 4 میشه، و اگر کم و زیادش کردید دیگه 4 میشه 5. البته اونجا هم همچنینه، یعنی اگه کم و زیادش کردید دیگه اون داده مقابل تفاوت میکنه، منتها حجمش یکی. یعنی وقتی که اون داده رو میدی، مثل این که اینور فرض کن که هر چی بدی یک عدد یه رقمی هست، اینطوری نیست واقعا. مثلا اگر که 2 به اضافه 2 میشه 4، به اضافه 5 هم باز میشه 9، یه عدد یه رقمی است. ولی اگر به اضافه 3 دیگه بشه میشه 12، اون عدد میشه 2 رقمی، اون نتیجهش میشه 2 رقمی. ولی این تابع 8 این خصوصیت رو داره که هرچی بزرگ بشه یه طرفش، اون طرفش ثابته از لحاظ حجم. البته رمزش فرق میکنه و مرکب از عدد میتونه باشه، حروف باشه، چیزی که میده، ولی حجمش ثابته، طولش ثابته، یعنی همون 256 بیتی که گفتیم هست. اون بیتاییست که اون سیستمی که این تابع رو درست کردن بر اساس 256 بیت درست کردن، ممکنه کم زیادتر بکنه، تا 500 هم انجام داده، ولی توی بیت کوین این رقم است. برنامه خودش البته اینا یه مقدار تفاوت هم پیدا میکنه در تواناییش. حالا و جالب اینه که عکس نیست. بسیاری از معادله ها شما اگر نتیجه را و راه رسیدن به نتیجه را بدونید میتونید که به اصل برسید، بس برسید. اما در این هش لااقل، یعنی لااقل که نه قطعا باید اینطوری بود، به حسب ابزارهای امروزی امکان برگشت نداره. یعنی نمیتونیم بفهمیم چقدر بوده، چی بوده. هر وقتی اون اولی رو، اون داده اولی رو بدید، این نتیجه رو میگیرید. ولی هیچ راهی وجود نداره که این نتیجه رو بدید اصل رو به دست بیارید، این امکانش نیست. حالا به خلاف مثلا مثالی که زدم، دو به اضافه دو میشه چهار، دو به اضافه دو میشه چهار، ولی یکتا نیست. ممکنه یک به اضافه یک به اضافه یک به اضافه یک هم میشه چهار، اما اونجا یکتاست. یعنی همیشه نباشید. این در مورد چهاری که گفتم، چهار را که این جهتش مثل اونه، یعنی چهار را بدید خواسته چه برگردونید، نمیتونید بفهمید دو به اضافه دو بوده. ممکنه یک به اضافه یک به اضافه یک به اضافه یک بوده، ممکنه بوده سه به اضافه یک بوده، ممکنه احتمالات دیگری که وجود داشته. اونجا هم این چنینه، یعنی این طرف را وقتی که بدید نمیتونید اون طرف را پیدا کنید. البته گفته شده است که اگر قاعدش هم باید این چنین باشه که اگر کامپیوترهای فوق العاده‌ای پیدا بشه و سالهای سال، بعضی ها تعبیر میلیون ها سال گفتن، کار بکنه، شاید بتونه به اصل برسه، یاد میتونه به اصل برسه. ولی با ابزارهای امروزی که وجود داره به هیچ وجه به این سال و زمانها نمیشه به اون اصل رسید. خب حالا کاری را که انجام میدهند این کسانی که میخوان در شبکه حضور دارن، بعد هر کدوم از اینا را اصطلاحا میگن نود، یعنی یک گره شبکه‌ای، اینا باید از طریق تابع هش تأیید بکنن این اتفاق که افتاده. این تراکنشی که شده تراکنش صحیح هست. خب همه باید این کارو بکنن؟ همه بلدن؟ نه. باره مشکلی است. خب پس چرا برن افراد این کارو انجام بدن؟ و این مجبوره. بله. مجبور نیستن، ولی انگیزه دارن. طراحان بیت کوین اومدن برای اینکه این تأیید اتفاق بیفته و مردم حاضر باشن هزینه‌شو بدن، یه جایزه قرار دادن. گفتن کسی که میتونه از طریق هش این کار رو انجام بده، از طریق هش کار رو انجام بده، از تابع هش، هر بار که یک بلاک درست شد از سیستم بیت کوین جایزه میگیره. یعنی یه مقدار کوین و همون سکه های کوین، سکه های بیت کوین بهش به عنوان پاداش داده میشه. البته اوائل چون بیت کوین طوری تنظیم کرده که هرچی اقبال به بیت کوین میشه این سکه ها کمتر میشه، ولی چون ارزش بیت کوین بالا میره صرف میکنه. در این روزا بیت کوین دونه حدود 400-500 میلیون ارزش داره و تا 100 میلیونیوم قابل خرد کردنه، که معامله میکنه 100 میلیونیوم. حالا اگر کسی بیایه به یک بلاک را، یعنی تعدادی این تراکنش ها باید انجام بشه، بذارنش توی بلاک، این بلاک به این روش هش که باز هنوز توضیح باید بدم تأیید بشه، به اون آقایی که تأیید کرده است اوائل 50 تا بیت کوین جایزه میده، که ظاهرا هر 4 سال یه بار نصف میشه، که بعد به 25 شده، بعد به 12.5 شده. به نظرم الان میگن نصف 6 و 25 ساله است. خب این کار کردنم احتیاج به کامپیوترهای قوی و مصرف زیاد برق و در این حال انرژی فردی هم این مقدار احتیاج داره. این کار رو اسم بذارم ماینینگ خدا شما یا معدن کاوی. کسایی هم که این کار میکنن ماینر معدن کاوی. چرا این کار میکنن؟ یه نوع کاسبیه. میگه من اگر اومدم این تراکنش رو، من که در این مثلا ممکنه با 5 بیت کوین مثلا شریک شده باشه، با 3 بیت کوین در شبکه راه پیدا کرده باشه، شاید مثلا نداشته باشه، شاید هم بشه اونم، حالا من اینش دقیق نمیدونم. بگه من اگه بیایم این کارو بکنم، یه بلوک رو تایید بکنم از طریق تابع 8، حد اقل که الان به من داده میشه 6.5 بیت کوینه و هر بیت کوینی الان 400-500 میلیونه، یعنی حدود 3 میلیارد خورده ای با این تایید. معلوم است که افراد زیادی تو دنیا این کار رو دارن میکنن. الان اوائل اینطوری نبود، افراد زیادی، ولی هزینه هم داره، این همچنین نیست. الان کامپیوترهای مخصوصی درست کردن برای این کار که بسیار برق مصرف میکنه، خودش هم خوب استهلاک داره. و این که ببینید میگن مزرعه بیت کوین داره، یعنی این کامپیوترها رو میخرن، نصب میکنن و افراد شروع میکنن این کار. یعنی تراکنش هایی که تو شبکه میآید اینا رو برای میکنن تایید کردن و یک رقابت هست. یعنی در سراسر دنیا تو شبکه اینترنت بین المللی است دیگه، سراسر دنیا افرادی هستن معدن کاوی، شروع میکنن به عرض کنم خدمت شما که کاویدن اون هشی که باید اینجا از طریق اون تایید بشه، اون هشی که باید تایید بشه اونو پیدا بکنه. خب هر که اول انجام داد، دقت کنید، هر که اول انجام داد او اون برنده اون جایزه است، اون ریوارد گیر میاره. بقیه چطور؟ بقیه دیگه اون مقدار نداره، بله یه مقدار کمی گیرشون میایه. چجور؟ بعد از اینکه این تابع رو درست کرد، این آقای اولی که گفتم هنوز باید خیلی توضیح بدم دربارهش، میفرسته برای بعضی دیگه، یعنی تو شبکه پخش میشه خود به خود. بقیه هم باید تایید بکنن. اون تایید کنندگان یعنی یک، میبینه این معادله درست هست یا نه، که چگونه است؟ یعنی همون رقمی که گفتیم میاین اون داده رو میدن، ببینن این هش ازش بیرون میایه یا نه. از اون بر نمیشه که هش بدن ببینن داده هست یا نه، داده رو میدن یه هش جدید او در آورده، یه هش بوده است یه هش جدید در آورده، میدن درسته، اونم نمیسن درسته، یعنی کلیف میکنم بر روی صحیح بودن. اونا هم یه چیزه که گیرشون میایه، اونا انگیزه دارن که این کار رو بکنن، ولی انگیزه اصلی مال اون کسیست که معدن کاو. یه تراکنش درست میشه و به اندازه ای که سیستم به بیتکوین، سیستم بیتکوین به اون معدن کاو کاوشگر داده، حجم پول بیتکوین توی سیستم بالا میره، تو شبکه بالا میره. یعنی اون 6.5 6.25 بیت کوینی که عرض کردیم. خب این تا کی ادامه داره؟ همین اندازه فعلا بگم، توضیحش دیگه جلسه آینده. بی‌نهایت است؟ نه، یه سقف گذاشته اون کسی که این رو درست کرده. یعنی حد اکثری که میشود بیت کوین تولید بشود 21 میلیونه، بیشتر دیگه نمیشه. وقت پس چجور سیستم زنده میمونه؟ این و این که چطور به این حرفای اعتماد بکنیم. شاید اینا همه قصه است، ممکنه دستکاری بشه، همه اینا به هم بریزه، اینا چگونه امنیتش حفظ شده، چگونه این احتمال تقریبا منتفیست به حسب ادعای آیون از که وقت داشته دیگه انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله.